ذوالقرنین واقعا کوروش کبیر بوده. و بعد اینکه من در کتابی که داستان‌های قرآنی مثل ذوالقرنین، حضرت سلیمان و یه داستان دیگه بود که الان خاطرم نیست رو میخوندم، درباره ذوالقرنین یه جوری نوشته شده بود که گویا ذوالقرنین کسی بوده که دیوار چین رو مثلا ساخته، سدهایی که در کشور چین بوده با اون آدرس تاریخی که داده. خواستم ببینم واقعیت داره یا اینکه یه بررسی است که کسی حالا از روی قرائن بهش رسیده. تشکر میکنم، خداحافظ.
درباره تطبیق ذوالقرنین بر شخصیت‌های معروف تاریخی حدود 3-4 نظریه وجود داره. یکیش همون که عرض کردم، تطبیق بر کوروش. دیدگاه دیگر هست که اونو تطبیق بر اسکندر مقدونی میکنه که نظر تاریخ او هم یکی از افراد کشور گشا بوده، به مناطق متعددی بر حال لشکرکشی کرد و اونها رو تصرف کرد. و شخصیت سومی که بعضا خواستن به خصوص عربها، یمنیها، اینها به خصوص تطبیق بکنن، گفتن یکی از پادشاهان همیری بوده. میدونیم همیریان قومی بودن در یمن، دوران قبل از اسلام هم اینها حکومتی داشتن، حکومت همیریان که در واقع ادامه حکومت سبعیان بوده. چون دیدگاهی مطرح کردن که دیدگاه مرجوحی است البته، یعنی شواهدی این رو تایید نمی‌کنه، چون که راجع به اسکندر هم باز به همین ترتیب نقل شده. دیدگاه چهارم همین هست که تطبیق کردن به یکی از پادشاهان بزرگ و امپراتوران چین و عرض میکنم که تلاش کردن که او رو به عنوان مصداق ذوالقرنین معرفی کنن که اون هم باز قابل تأیید نیست. اما این که فرمودن که بحث دیوار چین، خیر، اونچه که در مورد جناب ذوالقرنین قرآن کریم نقل میکند این که سد آهنینی رو، یعنی حتی اگر به لحاظ جنبه های ظاهری اون توصیف قرآن از اون سد با اون چه که در دیوار چین الان میبینیم اینا با هم قابل تطبیق نیست،
یا آقای سد نفوذ ناپذیر
بله سد نفوذ ناپذیر و با برحال فلز و آهن اون رو ساخت و بیشتر اون چه که قرآن کریم درباره ذوالقرنین توصیف میکند تطبیق میکند بر منطقه قفقاز و الان هم گویا جایی و نامی با همین حالا با ترکی نامی به عنوان مثلا در آهنی، سد آهنی در اونجا وجود داره.
بله.
و گویا یک منطقه نفوذپذیری بین کوههای منطقه قفقاز بوده که از سمت شمال یا از سمت شرق اقوام وحشی هجوم می آوردن به اهالی این مناطق که تعبیر یعجوج و معجوج شده در سورون بارکه کهف. این رو معمولا مفسران بر همون قوم مغول تطبیق کردن که اینا گویا هر سال می آمدن هجوم می آوردن به این منطقه، مردم اون نواحی شکوه می برن به ذوالقرنین از این هجوم ها و ایشون هم با کمک اونها صدی رو در اون منطقه نفوذی که حالا دره بوده که بین این کوه ها وجود داشته و اونها میتونستن از اونجا حمله کنن و با کمک اونها میسازه و دفع این خطر میکنه. بنابراین با این توضیحاتی که عرض شد طبیعتا نمیتوان این رو بر دیوار چین تطبیق کرد و همطور که اشاره کردم اگر ما منحصر در این چهار قول باشیم طبیعتا اون چه که ترجیح پیدا میکند همین کوروش هست. منتها عرض میکنم اینها اقوال یا دیدگاه قطعی نیست که مثلا واقعا به لحاظ تاریخی قطعی قلمداد کرد، اما خب در میان این چهار گزینه طبیعتا این گزینه مرجح هست. مخالف هم البته دارد، درباره هم مخالفین هم کتاب در این باره دارن. شاید به لحاظ تأیید مرحوم علامه طباطبایی مقدار بر حال این دیدگاه شهرت بیشتری پیدا کرد.
آیا این سخن حقیقت دارد که کوروش را جزو پیامبران می دانند؟
خیر،
جزو پیامبران نیست.
قطعا نیست. یعنی شاید منشأ سوالشون این دیدگاهی باشد که درباره کوروش مطرح هست و تطبیق جناب ذوالقرنین که در قرآن کریم از او یاد شده بر جناب کوروش کبیر، و این تصور در شنونده عزیز پیش آمده که کوروش پیامبر بوده. ضمن این که بر فرض تطبیق هم که یک دیدگاه هست، خود ذوالقرنین پیامبر نبوده، یعنی دیدگاه صحیح این هست که مقام پیامبری نداشت، اما رجل فرد صالح مؤمنی بوده که به هر حال کشورگشایی کرده، سفر به شرق و غرب و شمال عالم کرده، شرق و غرب به خصوص سفر کرده، و معلوم کنم که این سفرهاش رو قرآن کریم در سوره مبارکه کهف ازش یاد میکنه.
بله.
و اینکه به هر حال به اقوامی کمک کرد با ساختن اون سد معروف و اینها، و در همین حد، یعنی اون چیز که از قرآن کریم استفاده میشه نبوت ذوالقرنین نیست، بلکه فرد صالح و مؤمن بودن نیست که مورد تایید خداوند متعال هست، و چون بنابر دیدگاه او رو تطبیق بر جناب کوروش کرده اند، این تصور پیش آمد که کوروش پیامبر بوده.
این منبع در واقع تطبیق این دو نفر به هم مشخص کجاست استاد جعفری؟
اون چه که از جناب ابوالکلام آزاد، یکی از عرض کنم که محققین هندی بوده، ایشون کتابی در این زمینه نوشت، اون کتاب رو مرحوم علامه طباطبایی ملاحظه کرد و استدلال‌های او رو هم دید. در کتاب شریف المیزان علامه طباطبایی تمایلی به سمت این قول پیدا کرده.
درست.
و همین منشأ شهرت این دیدگاه شده.